خب اینجا به نظرم
من این تلاوت رو قبلا یه بار شنیده بودم ولی الان یادم نبود.
اصلا تو برنامه یه بار رفتیم همین فراز رو. بله اگر اشتباه نکنم یه بار.
حالا ببینید الان اینجا شما نکنید. دقیقاً رو آیه. این همین استفاده از اختلاف قرائت برای تأکید که قانا رب جعلی آیه. این کشش چرا از این روایت استفاده کرده؟ برای اینکه بخواد این جالب‌تر اینه که توی جمله بعدی میاد دوتا آیه ها رو
عیناً مثل هم
عین هم میخونه. ما اگه بخوام حرفم بزنیم میگم که خدایا برای من نشانه ای قرار بده. او گفت نشانه، دقیقاً همونطوری که نشانه رو میگیم، مثلا یه تلاوت داره استاد حسان.
بله.
قرینه سازی من به اینا میگم که گفته قالت الاعراب آمنا، یه آهنگ برای آمنا انتخاب کنه. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. این اسلم رو کپی آمنا گفته. منم میخوام حرف بزنم، میخوام دکلم بگم که اعراب گفتن که ایمان آورده این. بگو شما ایمان نیاوردین، بگید اسلام آوردین. این کارو میکنه ها. قال رب اجعل لی آیه، قال آیتو، عین هم میگم اینو.
خب بگه این همون نشانه ای که میخواستی.
این یعنی که قاری به نظر من حواسش جمعه.
بله.
ولی یه جا هم شکسته صداش در آیتو که الله، که این نباید اینجوری باشه چون دوباره اون ملک اصلا اینجوری حرف نزده. ولی قشنگ بود این قرینه کردن دوتا آیه با هم. حالا اگر یه بار دیگه پخش بکنن
بله.
تهیه کننده محترم اینجا همه متوجه میشن که چقدر این دوتا با هم قرینه خوبی شده. یعنی میشه یک دکلمه کرد اینجا رو. دوره بشنوی.
بشنوی یه بار دیگه. جالبه این اتفاق تغییر در واقع مقام در وذکر ربکه که شما شنید. اصلا آقا اینجا یک جمله منفکی از قبلی هست و بایستی که جدا حتی در قرآن ها هم من نگاه کردم در علامات وقف و ابتدا هم دیدم که در اکثر قرآن ها به وقف مطلق بیشتر علمای وقف و ابتدا منظور کردن. آجا پویا فرصتمون کم هست ولی حیف هستش که از این نکته ها چیزی بیشتر نشنویم در همین برنامه.
ببینید حضرت زکریا علیه السلام، من در واقع میخوام ببینم که چه اتفاق روحی و به اصطلاح از لحاظ روانشناسی رخ داده که این بزرگوار یه چنین درخواستی از خداوند داره. خب بشارتی بهشون داده شد دیگه، دعا فرمودن، دعاشون مستجاب شده، در حین نماز هم بهشون بشارت داده شده. و اون چی که گمان من هست اینه که انبیاء عظام الهی فرق فرشتگان رو با شیاطین کامل متوجه بودن. ممکنه من یه ندایی رو از عالم غیب بشنوم، یه چیز متافیزیکی شک کنم که آیا این ندا رحمانی است یا شیطانی، اما طبیعیه که یک نبی معظم الهی از زکریا خیلی بزرگه، خیلی عظیمه شخصیتشون. ایشون طبیعی است به نظر بنده که بفهمه این ندا آیا رحمانی است یا شیطانی. لذا اون احتمالی که بعضیا دادن که ایشون این آیه رو خواست برای اینکه متوجه بشه که آیا شیطان اومده این وسط ندا داده یا ندا از طرف فرشتگان بوده، این احتمال به نظرم تضعیف میشه و ما باید بریم سراغ احتمالات دیگه. خیلی بعیده که یه نبی معظم الهی مثل حضرت زکریا فرق این دو خطاب رو نشنیده باشه، ضمن اینکه در حین نماز به او خطاب کردن. شیطان در حین نماز در ضعیفترین حالاته، یعنی گویا نماز یه حصاری از نور برای انسان ایجاد میکنه که او اگر هم میخواسته القای بکنه تو نماز لااقل نمیتونه به این راحتی این کار رو انجام بده. خیلی بعیده که ایشون متوجه این موضوع نشده باشن و مثلا آیه رو برای این خواسته باشن.
احتمالی که به ذهن شما میرسه چیه؟
من احتمال میدم برای اینکه قریب الوقوع بودن این وعده الهی براشون روشن بشه و اینکه مثلا آغاز این وعده که به هر حال این یه زمانی میبره تا متولد بشه حضرت یحیی علیه السلام. به نظرم میرسه این باشه، چون که بهش هم گفته میشود که سه روز نمیتونی با مردم سخن بگی و باید با مثلا تسبیح و اشاره و اینها این کار انجام بشه. احتمالا مثلا این سه روز برای آمادگی روحی اون بزرگوار هست که مقدمات ولادت و انعقاد نطفه حضرت یحیی شکل بگیره.
احتمالی که من میدم خواهش کنم که در جلسه بعد هم بیشتر بهش بپردازیم. ما جلسه بعد ترانم آیات هم اگر توفیق داشته باشم در خدمتتون باشم انشالله همین آیه 41 سوره مکه آل عمران رو به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت، تلاوتهاش رو و مفاهیمش رو. خیلی ممنونم از محضرتون، استفاده کردیم جناب استاد ابوالقاسم عزیز همینطور و همه عزیزانی که همراهی کردن، خانم ها آقایان اهل قرآن و فضای تلاوت مبتنی بر معنای آیات. التماس دعا و خدا نگهدار. قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی هایی از هدایت دعوت انسان به نیکیست این پیام جاودانه. اینجا تهران است، رادیو قرآن.
فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت عظیم. امروز در مقابل اونچه که او سرمنشأ اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
ملت و مذهب و کشور دین ماست. اگر مذهب آسیب دید شیرازه ملت ما از هم می پاشد.
دست تو دستای میر و علمدار حسین، میر و علمدار حسین. آه مالک اشتر علی.
مالک افتاد ولی خشم مقدس زنده است، زخم شمشیر اگر خورد به شیران باشد. حاج قاسم یکی از مردم ایران باشد.
مالک اشتر علی.
ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
حاج قاسم شخصیت بسیار بزرگی بود که حضرت آقا هم فرمودن بگید مکتب حاج قاسم. در واقع روندی که در زندگی ایشون ادامه پیدا کرد تا به شهادت رسید، شخصیتی ازشون ساخته شد، شخصیت جهانی و چند بعدی. یک بعدی نبود، ایشون فقط یک نظامی خاص نبود، یک رزمنده در میدان نبود، در همه میدان‌هایشون حاضر بود میدان جهاد و شهادت، میدان مردم داری، در میدان مطالعه و همه میدانهایی که شما فکر میکنید یک انسان باید حضور داشته باشه، ایشون حاضر بود. به تعبیری هر جا که نیاز بود ایشون حاضر بود، هر جا که جای تقسیم غنایم و به هر حال امکانات و اینها بود غایب بود. این باعث شد که حاج قاسم حاج قاسم بشه. حاج قاسم شخصیتی ولایتمدار، ایثارگر، مؤمن و مردم دوست بود. در واقع به این خاطر ما باید زندگیشون رو سر لوحه خودمون قرار بدیم در همه ابعاد و این پیام رو به همه نسل‌ها باید برسونیم. ایشون رو باید بشناسونیم، از نوشته‌هاشون، از گفته‌هاشون، از سلوکشون حاج قاسم رو باید آشنا کنیم، در مردم رو آشنا کنیم با حاج قاسم. مکتب شامل هم گفتار هم رفتار و سلوک هست. ایشون هم گفتارش گفتار الهی هست و هم رفتارش، هم زندگیش، مجموع اینها میشه مکتب. و همونجور که عرض کردم چون چند بعدی هست و یک بعد خاصی رو در نمیگیره میشه مکتب. من فکر میکنم که یکی از بزرگترین درس‌هاش ولایت مداری ایشون بود که خود رو سرباز میخواند، همه جا حاضر بود. و دوم تواضع ایشون، تواضع حاج قاسم مثال زدنی هست. ما کمتر کسی داریم که ایشون اینقدر تواضع داشته باشه و از همه زخارف دنیا به هر حال دور باشه. یعنی دنیا تو چشمش خیلی بی ارزش بود، خیلی، چون خودش خیلی بزرگ بود، خدا رو بزرگ میدید و همین خاطر دنیا رو بی ارزش میدید و فداکار بود. همین دلیل ایشون این مکتب رو ایجاد کرد. در واقع من یک خاطری رو از یادواره شهدای کرمان به خاطر دارم که حضور پیدا کردیم. حاج قاسم اونجا سخنران بود و وقتی که حضور پیدا کرد، خانواده شهدا اونجا نشسته بودن. چند تا از مادران شهید بودن که یکیشون هم سه شهید بود. حاج قاسم وقتی ورود اومد و خواست پای مادر شهید رو ببوسه و این تواضع ایشون حاج قاسم رو بالا برد. این یکی از خاطره‌ای که من تو ذهنم همیشه مونده و موندگار خواهد شد. سخن آخر این که یادمون نره ما قهرمان رو فقط در شاهنامه ها نداریم، قهرمان زنده داریم و همه شهدای ما قهرمانن و حاج قاسم سرآمد قهرمان ما است. ایشون رو باید اونجوری که هست بشنه، نه غلو کنیم نه جوری تعریف کنیم که در حقش نباشه.
نکته نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا وانت اعلم بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
تفسير نور.
هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآنی با آیات قرآن آیه به آیه آشنا میشیم. از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 11 سوره توبه، الان آیه 38 رسیدیم. آیه رو بشنوید تا من چند دقیقه تفسیری داشته باشم، تفسیری بسیار ساده و روان و فشرده و قطره‌ای.
لا تقم فیه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
آیه قبلی بود که جمعی از منافقین آمدن در مدینه یه مسجدی ساختن به بهانه این که گاهی بارندگی میشه، افرادی مریضن، ناتوانن، عاشق نماز جماعتن، راشون دوره، ما یه مسجد ساختیم برای پیرمردا. یا رسول الله بیاید یه نماز جماعت تو مسجد بخونید، افتتاح بشه، مسجد ما رسما مسجد بشه. حضرت در آستانه جنگ تبوک بود، فرمود میرم و برمیگردم جواب میدم. رفت و برگشت، آیه نازل شد که اینا مسجدی ساختن، اینا خونه تیمیه. مسجد ساختن برای که تفرقه بین مسلمان‌ها برقرار بدن. مسجد اینجا کمینگاه برای دشمنانه. این مسجد سرپوش جنایتکاراشونه. بانیان مسجد آدمای خبیث و منافق بودن و حسن نیت نداشتن. این مسجد علیه مسجد قباست. مسجدی که پیغمبر در مدینه ساخت. اینا قسم هم می‌خورن گوش به حرف قسماشون نخوره. اینا که تا حالا گفتم مال آیه قبل بود. این آیه دنبال اونم میگه لا تقم فیه ابدا. هرگز توی مسجد نرو. وقتی میگه پیغمبر تو نرو یعنی چه؟ یعنی مسلمان نبود برن دیگه، چون پیغمبر الگوی مردمه. لا تقم فیه ابدا، پاتو توی مسجد نذار. چرا؟ لمسجدون اسس علی التقوا من اول یومین، اون مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا ساخته شده مثل مسجد قبا، اون احق و ان تقوم فیه، اون سزاوار است که بده تو اون مسجد نماز بخونی. فیه رجالون، تو اون مسجد قبا هست مردانی که یحبون ان یتطهروا، دوست دارن که تطهیر بشن، خداوند پاکان را دوست داره. نکاتی که تو این آیه هست اینه. یکی که فخر رازی حرف عجیبی میزنه، میگه که وقتی سابقه تقوا مایه ارزش یه مسجده و سابقه تقوا ایمان در آدم که ارزش بیشتری داره، میگه لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، این مسجد قبا که در کنار مدینه ساخته شده، این ساختمانش بر اساس تقواست. اگر ساختمان بر اساس تقوا باشه ارزش داره، حال اگر خود انسان بر اساس تقوا باشه چیه؟ بعد ایشون فرمود علی بن ابی طالب از روز اول مؤمن بود، ولی باقی ها سالها مشتک بودن، بعدن مسلمان شدن. توحید علی بن ابی طالب از روز اول توحید بود، من اول یومن، از روز اول. خب در مسجدی که پایگاه مخالفین نظام اسلامی است نباید نماز بخونیم. لا تقوم فیه ابدا. عبادت از سیاست جدا نیست، نماز عبادته، اما این عبادت رنگ سیاسی داره، میخوان در قالب نماز جماعت خونه تیمی باشه، سرپوش کاراشون باشه. معلوم میشه که در عبادت هم باید مواظب خط سیاسی باشیم، یعنی حتی با نماز هم نباید باطلی رو تأیید کرد. ارزش هر چیزی وابسته به هدف و انگیزه و نیت بنیانگذارشه. اسس علی التقوا، بنیان مسجد قبا بر اساس تقوا بود، بنیان مسجد ضرار بر اساس تفرقه و حیله بود. مسجد زمینه پاکی از پلیدی هاست، فیه رجالان یحبون ان یتطهروا، فیه رجالان مردانی است. این یعنی مردانی هستن، انسان هایی هستن. وقتی میگیم رجال نه یعنی زن ها، اینجا رجال در مقابل زن ها نیست. مثل که تابلو میزنن آبرین مهدرم، از پیاده رو عبور کنید. حال نباید مثلا میگن خب گفته آبرین، ما آبراتیم، ما زنیم، پس بریم وسط خیابون. وقتی میگن آبرین مهدرم یعنی هم آبرین هم آبرات. اینجا که میگن رجالون، این انسان هایی هستن که فیه رجالون یحبون ان، هم نشینی با صالحین ارزش. فیه رجالون، توی این مسجد مردان خوبی هستن، شما برید توی این مسجد، چون توی این مسجد آدم خوبی هستن. بعد میگه شما توی این مسجد برید، یعنی چه؟ یعنی همنشینی با آدمای خوب ارزشه. مسجد نماز وسیله تهذیب و پاکی است. یتطهروا، علاقه به کمال هم خودش یک کماله. یحبون ان یتطهروا، اینا دوست دارن آدم خوب بشن. نمیگه آدم خوبی هن هستن همه. بعضی کارا محبتش هم ارزش داره، بعضی کارا محبتش هم گناهه. مثلا آدمای دوست دارن که فساد مردم لو بره. یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، دوست دارن زشتی مردم لو بره. خدا میگه همین که دوست داری گناه داری. عذاب دردناک برای کسی است که تو دلش میل داشته باشه آبرو مردم بریزه. ای فوتوکپیش تو هم داری؟ عکس گرفتی ازش؟ سیدیش هم هست؟ دوست داره که مثلا عیبای مردم لو بره. اگر کسی دوست داشته باشه عیب مردم لو بره، همین دوستی عذاب داره. چمون که اگر کسی دوست داشته باشه آدم خوبی باشه، دوستیش ارزشه. یحبون ان یتطهروا، اونجا میگه یحبون ان تشیع الفاحشه. پس ما زامن قلب خودمونم هستیم، دوست دارم با خوبان خوب بشم یا دوست دارم عیب مؤمنین فاش بشه. بعد خدا میگه خداوند پاکان رو دوست داره، یعنی انگار میخواد بگه که اگر کسی دوست داره خوب بشه، انگار متحر خدا دوستش داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوی، شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوی.
و تو را کوثر، آن خیر کثیر بخشید بخشید
خیر خیر کسی تو را کوثر لقب داده خدا، خیر کثیری تو، به غیر از تو کسی تأویل اعتینا نخواهد شد.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
امام صادق فرمود هر چیزی حد داره. نماز 17 رکعت، حج یه بار تو عمر برا مستطیعه، روزه مال ما رمضان، زکات نصاب داره، طواف 7 دوره، اما یه چیزه که خدا تو قرآن حد براش نذاشته، اونم ذکره. وذکر الله کثیرا، خیلی ذکر بگید. بعدم میفرماید ذکر منافاتی با کاسبی نداره ها. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، نه کاسبی جلو ذکر رو میگیره، نه داد و ستد، نه بیع. ذکر و یاد یعنی توجه به خدا. بعدم میفرماید اگه این ذکر از زندگیتون بیرون رفت، یک زندگیتون به هم میریزه. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. دو، شیطان براتون حاکم میشه. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. خیلی سریع گفتم، ذکر کثیر بگید، بیع و تجارت هم جلوشو نمیتونه بگیره. اگه ذکر تو زندگیتون کم رنگ شد، معیشت سخت پیدا میکنید، شیطان هم همراهتون میشه، سقوط میکنید. درست؟ حالا سوال، ذکر کثیر چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود من سبح تسبیح فاطمه سلام الله علیها فقد ذکر الله از ذکر الکثیر. جوانا تا نماز بخونید پا نشید، فوراً این تسبیحات رو بگید، تو رام نگید، پشت فرمونم نگید، تو مسیرم نگید، تا نشستید. امام صادق فرمود پا بر ندارید از اون جایی که نماز میخونید، تا نشستید فرمود این تسبیحات رو بگید، که یک ذکر کثیر است. دو، فرمود ثواب 1000 رکعت نماز مستحبی داره. حساب کنید، فکر میکنم حدود 10 ساعت 1000 رکعت نماز مستحبی طول بکشه. تندم بخونی 8 ساعت 10 ساعت، ثواب 10 ساعت نماز مستحبی داره. 1000 رکعت نماز مستحب. سوم، امام صادق به ابا هارون فرمود انا نعمر سبیاننا به تسبیح فاطمه کما نعمرهم به صلاح. ما به بچه هامون فرمان میدیم همونطور که نماز میخونید تسبیحات حضرت زهرا رو هم بگید، نعمر سبیاننا. خب این برکت حضرت زهراست دیگه، تسبیحاتش هم ذکر کثیره، هم ثواب 1000 رکعت نماز مستحبی داره، هم این گونه مورد فرمان امام و حجت خدا قرار گرفته.
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. إن
مشانئته على ابتر بسم الله
از کلام بزرگان. حضرت آیت الله سید محمد ضیاءآبادی.
در اولین آیه از سوره مبارکه هود عمدترین و اساسی ترین مطلب مورد توجه قرار گرفت و اون توحید در عبادت، این که فرمود کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدو الا الله. مخلوق از اون نظر که مخلوق است و متکی به غیر خود هست، از اون نظر عبادت یعنی تزلل و عرض حاجت نسبت به غیر، این لازم لاینفک مخلوقه. مخلوق نمیتواند منفک از عبادت باشه. عبادت عرض شد یعنی تزلل در پیش موجود دیگری که به او نیازمنده است، چون مخلوق سراپا نیازه. حقیقت مخلوق اینه، یعنی ذاتن هیچ و پوچه، متکی به غیر خود هست، چون سراپا نیاز است و تذلل کند پیش اون موجودی که به او نیازمنده که رفع و نیاز کند از او. عبادت به این معنا، عبادت به معنای تذلل، این لازمه لاینفک مخلوقه. این علت دوام ذاتن دنبال معبود میگرده، این فطرتش اینه، یعنی معبود در فطرت این مخلوق هست، دنبالش باید بگرده. منتها اگر راهنمایی نشود بود پرست میشه. راهنمایی نشود پیش هر موجودی که اندک کمانی دارد پیشش کرنش میکند، تذلل میکند. جمالی دارد، ثروتی دارد، قدرتی دارد، پیش تذلل میکند، میشه بود پرست. ولذا لازم است که خداوند عقل را کنارش قرار داده که به کمک این فطرت میشه تابد و به اون نشون میده که اونی که باید عبادتش کنی، باید تذلل کنی پیش او، باید غنی باشه، غنی مطلق باشه، بقیه همه نیازمندن.